بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان و بزرگواران با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و توفیق عبادت هرچه بیشتر خداوند در این شبها به سراغ بحث امشبمون میریم با دعا بر سلامتی وجود نازنین امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خب بحثی که خدمت شما هستیم پیرامون سوره قدر هست. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. امام محمد باقر علیه السلام، باقر العلوم الاولین و الاخرین، فرمودند که برای اثبات امامت ما با سوره قدر بحث کنیم. مضمون کلام حضرت اینه که ما در حقیقت میتونیم با این سوره برای اثبات وجود امام عصر در هر زمانی، امامی که در اون عصر و زمان امامت شیعیان رو به عهده داره، محاجه کنیم با کسی که اون رو قبول نداره یا در اعتقادش حداقل مثل اون شیعیان خاص راسخ نیست. انشاءالله ما خودمون هم از این بحث بهره بگیریم به یمن دعای امام عصر انشاءالله، و همچنین بتونیم این بحث رو به صورت مؤثر منتقل کنیم. ابتدای امر رو با این موضوع آغاز میکنیم که واقعیت شب قدر چیست؟ در شب قدر چه اتفاقی افتاده؟ معنای لغوی کلمه نزلت، تنزل، به چه معناست؟ و یک بررسی اجمالی هم در آیاتی داریم که این لغات درش به کار رفته. میخوایم از اون یه نتیجه کلی در مورد بحث آنچه که در شب قدر نازل شده، یک، دوم این که این به چه کسی نازل خواهد شد، به چه وجود نازنینی نازل خواهد شد، با هم گفتگو کنیم انشاءالله. ابتدای بحثمون با بحث لغوی آغاز میکنیم. معمولا ابتدای بحث های درسیمون و بحثایمون که پیرامون معارف اهل بیت هست، حتما بحث لغوی رو دوستان داشته باشن، چون خیلی کمک میکنه به این که به ما بگه واقعا، چون با توجه به پیچیدگی هایی که در کلام عرب هست این موضوع خیلی مهمه. گاهی خیلی از مسائل تو بحث لغوی حل میشه و اصلا در پاسخ به مخالفین یا در ثبات عقیده خودمون در مطالعاتمون بحث لغوی خیلی به ما کمک میکنه. ما در بحث لغت با دو کلمه مواجهیم، یکی نزله به معنای فرود آمدن، فرود آوردن، مثل الله کلامه علی انبیائه، خداوند کلامش رو بر انبیاء خودش نازل میکنه. در فرهنگ ابجدی و فرهنگ لغت عرب نزله به این معناست. و دومین واژه‌ای که جستجو می‌کنیم تنزل هست که در قاموس و سایر کتب عرب نزول با مهلت و تعنی گفته شده، مثل آیاتی از این قبیل و ما تنزلت به الشیاطین، قرآن را شیاطین نازل نکردند تدریجی، یا آیه دیگری مثل الله الذی خلق السبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن. اینجوری میفهمیم که تنزل نزول امر تدریجی است. پس دو واژه داریم، یکی تنزیل، یکی انزال. راقب در مفرداتش که یکی از کسانی هستش که بحث لغت رو خب در اون زمینه کار کرده و استناد زیاد میشه، رفرنس زیاد به او انجام میشه، میگه تنزیل در آنجاست که نازل کردن تدریجی و دفعی بعد از دفعه دیگر باشد، ولی انزال اعم است و با انزال تدریجی و دفعی اطلاق میشود در اغلب الموارد. میگویند به قولی تنزیل تدریجی و مرتن بعد اخرى، ولی انزال اعم می باشد. و شواهدی هم بر این موضوع آورده که مثلا آیاتی از قبیل و قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکث و نزلناه تنزیلا. اینجا قرآن به صورت تدریجی نازل شده بر پیامبر. اما از آیاتی که در ادامه بحث خدمتتون میگیم، استنباط ما و البته بر مبنای روایت اهل بیت که چون شیعه معانی قرآن رو با کلام اهل بیت قائله که برای ما امکان فهم داره و 100% هم همینجور هست، از اونها اینجور برداشت می‌کنیم. قرآن یه بار بر پیامبر نازل شده و بعد معانی آن و بعد نزول تدریجی آن در جاهای مختلف با توجه به شؤون نزول انجام شده. خب در بحث بعدیمون پیرامون کیفیت نزول قرآن میخوایم با هم گفتگو کنیم. کیفیت نزول قرآن دفعی است یا تدریجی؟ با خوانش ظاهر آیات که نزول قرآن رو به صورت دفعی بیان میکنن و یا تدریجی به اصطلاح تنزیلی، همون بحثی که با هم داشتیم، به بحثمون ادامه میدیم. خب میدونیم که نزول قرآن به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به تدریج بوده و در عرض 23 سال این کار انجام شده. شاهد اصلی ما خود آیات قرآنه که در هر واقعه آیه ای آمده شأن نزولی داره و اصلا این بحث شأن نزول خودش یک موضوعه. ولی باز در این حال در قرآن کریم آیاتی رو داریم که ظهور و بلکه صریح اونها نزول تمام قرآن رو در یک ماه و یک شب باز داره به ما گزارش میکنه، مثل آیات بسم الله الرحمن الرحیم شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. این آیه روشنه که قرآن در ماه رمضان نازل شده. شهر رمضان همون ماهی است که انزل فیه القرآن، قرآن درش نازل شده. و آیه مثل انا انزلناه فی لیلت مبارکه، یعنی قرآن در اون لیله مبارک نازل شده، اینا دلالت داره بر این که یک شب از ماه مبارک رمضان هست. یعنی اونجا میگه ماه رمضان، اینجا میگه لیلت مبارکه. پس نتیجه میگیریم از این که یک شب هست، اون هم در ماه مبارک رمضان، که چه اتفاقی افتاده که اونجا قرآن نازل شده. همین مفهوم سوره قدر، انا انزلناه فی لیلت القدر، ما اونو در شب قدر نازل کردیم. صریح این آیه اینه که قرآن در ماه مبارک رمضان در یک شبی و اون شب شب قدره. این سه تا آیه ما این مفهوم رو داره عنوان میکنه ظاهر آیه. شیعیان برای فهم منظور خداوند از آیات قرآن چه میکنن؟ تنها و تنها به سراغ مبین قرآن که همانا اهل بیت علیهم السلام هستن میروند. مبنامون چیه؟ حدیث ثقلین، انی تارکن فیکم از ثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما انتمسکتون به ما لن تذلو بعدی. رسول الله فرمودن که دو ریسمان هست، به اون چنگ بزنید، تمسک بجوید، کتاب خدا و اهل بیت. ما برای فهم این آیه میایم به سراغ امام صادقمون علیه السلام. امام میفرمایند قرآن یک جا در ماه رمضان به بیت المعمور نازل شد و سپس در مدت 23 سال قسمت قسمت نازل گردید. سپس فرمودن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اینجوری فرمودن، یعنی امام باز دارن از قول پیامبر نقل میکنن که صحف ابراهیم در اول شب ماه رمضان، یعنی اولین شبی که ماه رمضان میاد، شب اول ماه صحف ابراهیم نازل شده، تورات شب ششم و انجیل شب سیزدهم و زبور شب هجدهم و قرآن در شب 23 ماه مبارک رمضان نازل شد. آدرس این مطالب هم که خدمت شما عرض می‌کنم در فایل متنی خدمت شما ارائه شده. و جالب اینجاست که ببینید که وقتی حدیث امام صادق رو ما می‌خونیم چقدر برامون مطالب روشن میشه. ما ادعیه‌ای داریم مربوط به مثلا شب 13 ماه رمضان. خب باز خود زبور در شب 18 نازل شده. ما برای همه اینها گاهی ادعیه هایی هم داریم، یه مقدار برامون شاید روشن میشه که دلیل این ادعیه ها و اون مبارک بودن اون شب ها شاید به چه موضوعاتی برمیگرده. خب در شیعه ما روایت فراوان داریم در این زمینه که قرآن در این شب نازل شده. حالا از باب احتجاج، نه اینکه در بحث ما مهم باشه، ولی از باب احتجاج و از باب اینکه بالاخره اگر کسی بود که مذهب غیر شیعه داشت ما با اونم بتونیم در این زمینه گفتگوی مؤثر و مفید داشته باشیم، یه حدیث هم از غیر شیعه خدمت شما میگم که نقل کردن که از ابن عباس که انزل قرآن فی نصف من الشهر من شهر رمضان الى السماء الدنيا فجعل في بيت العزه ثم انزل على رسول الله صلی الله علیه و آله فی 20 سنه لجواب کلام الناس. نظر غیر شیعه هم همینه، محتوای کار همینه، چون اونها هم این حدیث رو از ابن عباس نقل کردن. ابن عباس هم میدونید که علومش رو از امیر المؤمن گرفته، یعنی بیشتر روایاتی که اونها دارن از ابن عباس. ابن عباس هم خب شاگرد علمی خانه امیر المؤمنه. حالا اونچه که خیلی زاویه نداشته خب طبعا هم نقل میشه، خیلی مشکلی نداره، اما اون چه که زاویه داره در حوزه امامت، ولایت و به هر حال مطالبی که اونها راه دیگه رو رفتن، خب مسیرهای دیگه برای نقلش دارن، تقطیع دارن و بحثایی که ما نمیخوایم اینجا واردش بشیم. اما غیر شیعه هم همین حدیث رو با همین کیفیت نقل کرد. از روایت امام صادق علیه السلام و روایات مشابه شیعه، ما غیر شیعه کار نداریم برای اثبات بحثمون، اما برای مجادله خب میاریم روایت از غیر شیعه. پس از روایت امام صادق علیه السلام و روایات مشابه شیعه و تدبر در آیات نظیر آیات ذیل با توسل به امام عصر، اگر میخوام تدبر هم در آیات قرآن داشته باشیم، توسل به امام عصر داشته باشیم که انشالله بتونیم تدبر مفیدی به دستور رسول الله در آیات قرآن داشته باشیم. آیات نظیره بسم الله الرحمن الرحیم: ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیه وحیه. خب اینجا خداوند سخنی داره با پیامبر که میفرمایند که اون وحی در مورد گفتن اون آیه انجام بشود، ای رسول ما بعد شما اون آیه رو بخون، در حالی که میدانی خب آیات رو. یعنی اینجوری نیست که اون نزول تدریجی علم پیامبر رو به کلام قرآن بیاره، نه، قرآن در سینه مبارک پیامبر وجود داره، نازل شده، موجوده. میفهمیم که قرآن قبلا در قلب آن حضرت بوده، ولی خواندن و ابلاغش منوط به وحی دومیه. همچنین از آیاتی مانند لا تحرک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبعه قرآنه ثم ان علینا بیانه. خب اینم دلالت بر این داره که آن حضرت قبلا قرآن رو میدونستن، ولی خدا فرموده اول باید ما بخوانیم، سپس تو مانند ما آن را بخوانی. کتاب بحث آیات دیگه مثل کتابون احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، از بیان امام صادق اینجوری نتیجه میگیریم این آیه رو که احکمت نزول اول، حالا بساطتش و بسیط شدن این موضوع میشه فصلت، راجب نزول دومه و جدا جدا بودنش. باز آیه دیگه از قرآن: و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل الکتاب لا ریب فی من رب العالمین. باز داستان همین، بیان همین، الکتاب که قرآنه به صورت نزول تدریجی داره میاد و تفصیل الکتاب لا ریب فی. این قسمت تفصیل الکتاب رو من بیشتر بحث دارم. خب آیه دیگه حکایت از این داره که روح الامین که جبرائیل هست آن رو بر قلب پیامبر نازل کرده و سپس به زبان مبارک ایشان آیه و آیه و جدا جدا در طول سنوات ظهور نموده، مثل نزل به روح الامین و علی قلبک. خب پایان بخش این نتیجه ما آیه دیگری از قرآن است: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن انا انزلناه فی لیلت القدر. این راجب نزول اوله. و آیاتی مثل قرآنا فرقناه لتقرأه علی الناس علی مکفن و نزلناه و تنزیلا. اینا راجب نزول دومه. پس نتیجه ای که بزرگواران از این قرائت آیات روایت امام صادقمون علیه السلام داریم اینه که قرآن یک دفعه به صورت فشرده و یک دفعه به صورت تدریجی به پیامبر نازل شد. این که حالا میگیم یک دفعه منظورمون نیست که یک بار این کار انجام شده، نه، ممکنه دفعات متعدد داشته باشه که در ادامه بحثمون به این موضوع اتفاقا خواهیم پرداخت. تدریجی، تفصیلی 23 سال اینجوری در نظر بگیریم. آیاتی که راجع به نزول دفعیه، دقت بفرمایید اینجا رو، آیاتی که راجع به نزول دفعی است به لفظ انزال آمده که دلالت بر دفعی بودن دارد، چنان که آیات تدریجی نوعاً با لفظ تنزیل آمده. خب با توجه به این دوتا مفهومی که از بررسی آیات و روایت امام صادقمون علیه السلام بهش رسیدیم، دو مفهوم برامون به دست اومد. مفهوم اول به لفظ انزال بود که دلالت بر دفعی بودن داره، و مفهوم دوم بحث تنزیل بود که دلالت بر نوعاً تدریجی بودن نزول آیات داره. حالا برگردیم به آیات محل بحثمون. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا دقت بفرمایید. انا انزلناه فی لیلة القدر. حال دیگه برای ما راحته، واضح شده. ما دفعتاً قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. آیه بعدی انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما دفعتا قرآن رو در شب مبارک که همون شب قدره نازل کردیم. شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. شب، حتی خداوند از اصطلاح یک ماه شب، ماه رمضان هم به عنوان نزول دفعی استفاده میکنه. بله خب یک ماه به نسبت 23 سال رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله دفعی حساب میشن. اینا همه ظهورشان در انزال دفعی است. همچنین باز آیات دیگری که کتابون احکمت آیاته، کتابی که آیاتش محکم شده است، آیاتش استحکام دارد، ثم فصلت، سپس تفصیل پیدا کرده، و مانند آن آیاتی است نظیر بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. دقت بکنید. حالا اینجا میخوایم بریم به بحث بعدیمون، مفصلی رو ایجاد کنیم که بریم به اون بحث. همین قرآن دفعی و همین قرآن تدریجی. حالا قرآن تدریجی که خب معلومه، یعنی همین قرآن تدریجی مشخص، اما محل اون قرآن دفعتن اون هم برای ما واضحه، اما با خوانش آیات برای ما واضح تر میشه. با آیاتی که تو این زمینه محکمه، آیاتی نظیر بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المتحرون تنزیل من رب العالمین. اینا هم همه گواه بر هم یک پارچگی قرآن داره در لوح محفوظ و در جایگاه متحر، و هم داره در حقیقت ما بحث انسجام و یک پارچگیشو میگه. در کجا؟ در یک جایگاه والا که ما بعداً میدونیم اون جایگاه والا قلب نازنین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان حجت خدا در اون زمان و در هر حال برهه‌ای حجت خداوند در زمانهای بعد خواهد بود، و تا به امروز که وجود نازنین امام عصر علیه السلام هستند که محل این نزول فرشتگان و علوم الهی است. پس آمدن کتاب راجع به نزول اول، تفسیر راجع به نزول دوم هست. اون چه که از بحثمون کوتاه گفتیم خدمت شما، از خوانش آیات، منور کردن بحث فکریمون به روایتی از وجود نازنین امام صادق علیه السلام در تفسیر آیات، در فهم آیات، این مفهوم برای ما ایجاد شد. خب حالا به سراغ بحث بعدیمون میریم، گونه های دیگر نزول ملائک و تنزل رو انشاءالله با هم گفتگو خواهیم کرد. خب در این بحث به گونه های دیگر نزول ملائک و تنزل میپردازیم. کلمه تنزل در 10 آیه از آیات قرآن اومده، از جمله حالا من چند تا از آیات قرائت میکنم و نمیخوام خیلی وارد ترجمه بشم، ولی اون لب مطلبی که از این آیه برمیاد هم خدمت شما میگم. به عنوان مثال مثلا در آل عمران 93، کل طعام کان حل لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل و علی نفسه من قبل ان تنزل التورات قل فأتوا بالتورات فأتوها ان کنتم صادقین. صحبت از نزول تورات برای احکام حلال و حرام بر اسرائیل هست. در آیه 153 نساء، یسألو که اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألوا موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا عجلا من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلک و آتینا موسی سلطانا مبینا. تقاضای اهل کتاب بر نزول کتاب دیگری از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. در آیه 64 توبه، یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سوره تنبئهم بها فی قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. بیم منافقین از نزول نشانه‌ای بر پیامبر جهت رسوایی آنچه در دل دارد. باز در 93 اسراء، او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السما ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. باز درخواست فرود آمدن کتابی جهت اثبات پیامبری به همراه پیامبر که ایشان آن را قرائت کنند، با پیامبر این کتاب هم نازل بشه. در 64 مریم میخونیم و ما نتنزل الا به امر ربک له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک و ما کان ربک نسیا. نزول ملائک به امر پروردگار صورت میگیره، یعنی این موضوع برای ما تو اثبات های بعد کاربرد داره که این نزول ملائک به امر پروردگار، به امر حکیمه و حکیم کار بیهوده انجام نمیده. آیه بعدی شعرا 221، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاکن اسین. پناه میبریم به خداوند که از این گونه گناهکاران باشیم، شاید در این شبها مورد عفو و رحمت خداوند قرار بگیریم. آیات سخن از این دارن که خداوند میگه که بگویم خبر بدم به شما از این که شیاطین بر چه کسانی فرود میان، اونها رو اغوا میکنن. افاک اسین، دروغگوی گناهکار، کسی که این صفت رو داشته باشه. امید است انشاءالله تو این شبها به دعای امام عصر علیه السلام خداوند قلم عفو و غفران به روی گناهان ما بکشه و امسال رو دیگه آخرین شب قدر غیبت امام عصر قرار بده، چشم ما رو به وجود نازنین حضرت روشن کند انشاءالله. باز در آیه 30 فصلت، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. بی تردید کسانی که گفتن پروردگار ما خداست و استقامت ورزیدن، فرشتگان بر آنها نازل میشن و میگن ما ترسید و اندوهگین مباشید که شما را به بهشت وعده داده بشارت باد. خب این آیه هم سخن از تنزیل و انزال ملائکه هست، اما جهت بشارته. خیلی اینجا اون این امر اینجا با لیلة القدر فرق میکنه، مقایسه این آیه با اون آیه اصلا قیاس درستی نیست. اینجا بشارته، اصلا ممکنه مؤمن متوجه هم نشه که ارتباط با ملک داره، قطعا هم همینجوریه، چون آیه بعد که حالا در بحث بعدی با هم گفتگو میکنیم دقیقا در هنگام مرگ همین مؤمن، در هنگام انتقال او به عالم برزخ، همین ملائک میان و بهش میگن که ما همون ملائکی بودیم که به تو بشارت میدادیم، یعنی تو آگاه نبودی به این موضوع، بشارتشو میفهمیدی، یه قوت قلبی داشتی، اما کیفیت اون رو متوجه نمیشدی که الان ملکی رو ببینی و ببینی اون داره چه کار میکنه، چی به تو بشارت میده، فقط یه قوت قلبی داشتی. که البته تفسیر این آیه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این استقامت برمیگرده به ثم استقاموا علی ولایت امیرالمؤمنین، استقامت کردن به ولایت امیرالمؤمنین، تفسیر آیه به این صورت. و آیات دیگه از این دست که از جمله همین آیه 4 سوره قلب هم داخل اون هست، آیه 12 هم سوره طلاق هم هست، نزول فرمان و امر خداوند از عالم بالا. باز در آیه 4 سوره قلب همین محتواست که از معانی آیات این گونه برداشت میشه که نزول محلی برای نازل شدن میخواهد. این محل باید تناسب با منزل و اون چیزی که نزول پیدا میکنه داشته باشه. به عنوان نمونه شیطان کجا نازل میشه؟ بر قلب گناهکار. آیا هر گناهکاری؟ نه، شرایط چه قرآن خاص کرده افاک عصیم باید باشه، نه هر فرد گناهکاری، نه هر فردی. یا ملائک بشارت دهنده بر فرد مؤمن با اون جزئیاتی که تو آیه میگه الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نه فقط کسی که بگه ربنا الله، میگه ربنا الله ثم استقاموا. توحید در کنار امامت که داشته باشه، یعنی توحیدش هم تکمیل بشود، اون وقت ملائک به اون نازل میشون، به او بشارت میدن. نکته دیگه این که همواره در نزول ملک علومی یا کتابی مورد تقاضاست که پیداست مفهوم علمی و محتوایی داره. یعنی وقتی اهل کتاب از پیامبر میخوان کتابی با خودش از آسمان بیاره، این نشان دهنده اینکه مورد تقاضا یه علومیه، یک کتابیه، یک بحث خاصیه. نمیشه بی محتوا ملائک بیان زمین و از حکیم این گونه بر نمیاد. محتوای نزول متفاوت، گاهی بشارت به مؤمنین به صورت عام، خب همون آیه که خوندیم الذین قالوا ربنا الله ثم استقام و تتنزل علیهم الملائکه، بشارت به قلب اوست، نمانند رؤیت ملک توسط پیامبر. اینجا متفاوت ها، تو اون قسمتی که ملک میاد به مؤمن بشارت میده اصلا مثل پیامبر که نیست که پیامبر ملک رو میبینه، صداش رو میشنوه، اصلا کامل اون رو میبینه. نه، مؤمن بشارت اون رو در قلبش احساس میکنه که قلبش محکمه، احساس میکنه که ایمانی قوی داره، یک قوت قلبی داره. چرا اینجوری میگیم؟ دلیلش رو منوط میکنیم به آیه بعدی. آیه بعدی حاکی از گفتگوی ملائکه با همین مؤمن محتضر که میگه نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا والآخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. ظاهر آیه دلالت بر این داره که مدد فرشتگان در هنگام مرگ که احتمالا اونجا رؤیت هم صورت میگه توسط محتضر، فرشتگان رو به اون خبر میدن که ما این آرامش رو به تو نازل کردیم، یعنی چیزی که تا حالا اطلاع نداشتی ها، ما برای تو داریم بیان میکنیم که ما بودیم که به تو این سکینه و این آرامش رو در دنیا میدادیم. پس این بشارت، بشارت عامه، ممکن اصلا مؤمن متوجه این موضوع نمیشه. موضوع تنزل ملائکه در شب قدر چه بوده؟ بحث بعدی ما این عنوان رو داره. از تفسیر شریف امام صادق علیه السلام در مورد آیه و همچنین ظاهر آیات یافتیم که در شب قدر روح که ملک ویژه‌ایه و ملائک، یعنی الف و لام داره، الملائکه چون جمع مکسرم هست افاده عموم داره، برای نزول دفعی قرآن نازل شدن، که این موضوع رو در عبارت من کل امر در سوره میتونیم ملاحظه کنیم. حالا بنگریم به اینکه فعل تنزل الملائکه و روح، فعل تنزل، این فعل مضارعه و این خودش نکته‌ایه برای ما. یعنی الان هم که من و شما با هم گفتگو میکنیم، ملائکه در شب قدر و روح که ملک ویژه‌ای هست، اینها میان و یک اتفاقات در شب قدر رخ میده. این فعل مضارع است. اینجا محلیه که ما میتونیم واقعا در بحث امامت و در بحث وجود حجت الی یوم القیامه بحث داشته باشیم. آقا فعل مضارع است، یعنی در هر لیله قدر این اتفاق با همین کیفیت تنزل رخ میدهد. نشان از این داره که این امر تنزیل شده امر حائز اهمیتیه. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، هر امر رو شامل میشه، قید هم نداره، من کل امر. اما یک سوال، آیا مگر از نظر ما قرآن تفاوتی میکنه؟ یعنی برگردیم به زمان حیات شریف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب در شب اول قدر آغاز رسالت پیامبر کل قرآن دفعتا به پیامبر ما صلی الله علیه و آله نازل شد. اینکه باز این فعل مضارع است چه مفهومی داره؟ یعنی سال بعدم باز قرآن نازل شده؟ یک مقایسه از موارد مطرح شده فوق میابیم که این نزول شب قدر قرآنه. خب این یک مقایسه بود دیگه، انا انزلناه فی لیلة المبارکه. بعد چون قید هم نداره، یعنی نگفته که مثلا ببینید ما مثلا آیات داریم که اینا نازل شده، درست، خب آیه بعدی هم نازل شده، ما میگیم دلیل نداره محتوای این آیات عین هم باشه، اما یه آیه نازل شده با فعل مضارع با یک مفهوم بسیار عام من کل امر، پس اینجا تمام امور در اون جا میگیره و اصلا قید زدنش، چون قرآن هم قیدی نیاورده ما هم نباید قیدی بیاریم، چون دلیل نداره، ما قرینه ای نداریم که خلاف ظاهره. از طرفی در قرآن تمام امور ذکر شده به این سبب که مثلا قرآن میگه ما فرطنا فی الکتاب من شی، قرآن همه چی درش هست، ولا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هیچ تر و خشک نیست مگر در این کتاب آشکار وجود داره. یه پرانتز من اینجا باز کنم، این موضوع که همه چی در قرآن هست اثبات حجیت جمعیه قرآن و اطرت ها، یعنی اینجوری فکر نکنید که ما مثلا تفکر قرآنی پیدا کنیم که بگیم آقا همه چی در قرآن هست، یا بریم سراغ اون شعار توهین‌آمیز حسبنا کتاب الله که سند رسوایی به هر حال بعضی ها هست و بر اون تکیه میکنن. نه نه اصلا اینو نمیگم، ما میگیم همه علوم در قرآن هست، این شهادت قرآنه. اما وقتی من و شما نگاه میکنیم آیا همه چی در قرآن هست؟ خب خیر، به چشم من و شما نمیاد. اما وقتی حجت خدا قرآن رو برای ما بتونش رو باز میکنه، اون کسی که میتونه در این کتاب نگاه کنه علوم اون رو استخراج کنه، اون حجت خداست، اون همون وارث علم پیامبره ولا غیر، و کسی دیگه اصلا یارای ورود به این عنوان رو نداره. اینجا اثبات حجت جمعی قرآن و اطرته که انشالله اگر فرصتی باشه در مورد این هم با هم در مجله گفتگو میکنم، اما بحث ما اینجا اینه که قرآن وقتی خودش شهادت میده به این که همه چی در این کتاب هست، چیز در این کتاب فروگذار نشده و صحت این گفتار رو از قرآن میگیریم، و بعد باز برمیگردیم به اون من کل امر، گزاره دیگه نزول قرآن رو هم کنار این سه تا مورد قرار میدیم، میفهمیم که این من کل امر یعنی خود قرآن، یعنی خود قرآن با تمام تفسیر و علوم جدیدش بر حجت خدا و پیامبر خدا در هر شب قدر نازل میشه و این نزول نزول دفعی است. این در حقیقت دوستان عزیز، این جمله مراد ما از این بحث امشب ما همینه. پس ما یه بحث داریم، شب قدر قرآن نازل شد، در قرآن گفته شده که ما فرطنا من کتاب من شی، ما فرطنا فل کتاب من شی، گفته شده لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین. پرانتزی باز کردیم، گفتیم آقا اون چه که قرآن میگه من کاملا من همه رو در خودم دارم، این به بیان و گشایش حجت خدا البته اتفاق میافتد. نمیتونیم ما شهادت قرآن رو زیر سوال ببریم به این دلیل که من نمیفهمم از قرآن همه چیز رو، نه خب من متوجه نمیشم، قرآن معجزه پیامبره، این عصای موسی باید در دست او باشه تا اون چه که بشه که خدا میخواد. پس این یه مورد دیگه، و یک بحث دیگه در خود شب قدر که گفته من کل ام، از همه چیز، اثبات همین مدعای ما فرطنا فی الکتاب من شیء، از طرف دیگه میدونیم که اون چه که نازل میشه قرآنه، پس قرآن همه امور هست درش، پس این چه که در این شب بر حجت خدا نازل میشه قرآن و علوم جدیدشه که بر حجت خدا و پیامبر نازل میشه، و این نزول نزول دفعی هست. خب یه مقایسه هم اینجا باز داشته باشیم تو این بحث، این بررسی و این مقایسه از چند جهت برای ما حائز اهمیت. علوم جدید قرآن که همه موارد در آن است به صورت دفعی به حجت خدا نازل میشه، نتیجه گرفتیم با توجه به تناسب نزول فرشتگان و اشاره به روح باید مکان شریفی برای این انزال ملائک وجود داشته باشد، این تنزل همواره تا قیام قیامت برقرار است. در زمان پیامبر محل این انزال وجود نازنین حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند، و ما گزارش در اون موقع نداریم که مثلا این نزول بر صحابه خاصی نازل شده باشه، اندر کرامات صحابه نمیدونم نزول فرشتگان بر ایشان باشه و اخبار صحیحی ما نداریم. این حالا ممکنه چیزایی گفته شده باشه، اما اینکه صحیح باشه در این موضوع نه. پس فقط محل نزول این ملائک با این کیفیت با این جمعیت در این شب خاص وجود نازنین پیامبر بوده بر ادعای فریقین. مقایسه این نوع تنزل ملائک با تنزل ملائک برای آرامش مؤمنین برای امور دیگه، اینها قیاس درستی نیست. چرا؟ چون اولا اونجا مؤمن اصلا متوجه نمیشه، فقط یه قوت قلبی رو در خودش احساس میکنه و اینکه واقعا هم کسی نمیدونه که شامل واقعا اون شرایط هست که این تنزل براش بوجود، ملائک رو اصلا نمیبینه که بخواد انتقال مطلب علمی انجام بشه. اما اینجا اصلا بحث کیفیت اینجوری نیست. آیاتی که در وصف این شب هست، فی لیلت مبارکه، انا انزلناه فی لیلت القدر و همه اینها، احادیثی که هست از شیعه، حالا برای احتجاج از اهل تسنن هم اگر لازم بود میتونید بیارید، دال بر اینی که اصلا کیفیت این موضوع و نوع این موضوع قابل قیاس نیست و اصلا قیاسش قیاس غلطیه. چون در اونجا ما گفتیم آیه بعدش داره میگه که ملائک میان در هنگامی که مؤمن داره از این دنیا به هر حال سفر میکنه به عالم دیگه، میگن نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ما بودیم که به تو کمک میکردیم و یاری میرسوندیم. خب اگر این اتفاق با رؤیت بود، با علم بود، با به هر حال درکی بود، نیاز به معرفی ملائک اونجا نبود. در حالی که پیامبر ملائک رو میشناسه، میدونه جبرئیل به چه صورت هست و کیفیت اونها رو، حالا پیامبر ما که اصلا علمشون به هر حال فراتر از این بحث هست که بخوام قیاس کنیم با پیامبر دیگه، اما میخوام بگیم اون قیاس قیاس باطلی در اینجا. و نکته خیلی مهم و خیلی مهمی که ما این شبها باید واقعا توجه داشته باشیم نسبت به ارتباط خودمون با امام عصر، این که قرآن دارای علوم مورد نیاز ما هست و این موضوع اثبات همبستگی قرآن و اطرت رو میکنه و این علوم هر سال هر شب قدر با کیفیت جدیدی که مورد نیاز ما هست، با همه اون چیزهایی که لازمه برای ما، هر چی که لازمه برای ما، هر چی که مورد نیاز ما هست، به قلب نازعین امام عصر نازل میشه. ملائکه تبروه خدمت حضرت میرسن، آنچه که ما نیاز داریم در طول سال در همه چی، اینجا مراجعه ما رو به حضرت اهمیتش برای ما اثبات میکنه. اینجا گفتگوی ما رو با حضرت، با دعا، با نیایش های خاصی که مورد نظر حضرته که انشالله ادب رو رعایت کنیم محضر حضرت، اینکه حضرت رو ناظر و حضور حضرت در زندگی خودمون در کنیم، اینها برای ما در این شبها خیلی باید واقعا ملموس بشه که در طول سال بتونیم انشالله از اون چه که امام برای ما در علوم خودشون دارن و ما برسونن به هر حال استفاده کنیم. اینجا فقط این علوم فقط و فقط در قلب نازنین امام عصر نازل میشه ولا غیر. وقتی این رو ما بدونیم، وقتی اون کیفیت هایی که خدمت شما گفتم، قرآن هست، علومش هست، این لیلت اینقدر مبارکه، تمام ملائک نازل میشن بر امام عصر، سلامون هی حتی مطلع الفجر تا مطلع فجر، این رفت آمدهای علمی که علوم الهی هست توسط ملائک حمل میشه خدمت امام عصر میرسه، اینها رو ما درک کنیم، ارتباطمون با امام عصر، نگاهمون به این که لزوم وجود حجت در هر عصر و زمان هست، اینها اصلا تغییر میکنه. انشاءالله خدا به ما توفیق بده در این شبها از دعا برای سلامتی و تعجیل در ظهور امام عصر و رفع مشکل مسلمانان غافل نشیم. شیعه باید در رأس دعاهای خودش ظهور امام عصر رو از خداوند طلب کنه، سلامتی حضرت رو. و نکته جالب اینجاست که اصلا دعایی که مخصوص شب 23 ماه رمضان هست، همین دعایی که ما برای سلامتی حضرت قرائت میکنیم و این نکته خیلی جالبه که ما تمام بحثمون رو که انجام میدیم میبینیم که اهل بیت میان سهر میذارن بر این مطلب و میگن بله این 23 ماه رمضان باید این دعا رو بخونی: اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اینجا شاید اهمیت دعا برای سلامتی حضرت، تمتع حضرت در طول زمین، مدت زیاد، نصر و پیروزی حضرت که ما از خدا میخوایم، اینها برای ما مشخص میشه. خب خیلی خوشحال شدم که دقایقی رو تونستم خدمت شما بزرگواران باشم. انشاءالله تونسته باشیم یک کوتاه سخنی رو در این زمینه با هم گفتگو کرده باشیم. من مناسب بیدم که خب با توجه به شبهای قدر یک موضوعی رو به هر حال شروع کنیم. انشاءالله باز دوستان دیگه که اهل تحقیق هستن به این موضوع بست بیشتری بدن و حتی به صورت یک مقاله‌ای در بیاد، ولی یک کوتاه سخنی بود در مورد تفاوت دو معنا، در مورد نزول دفعی و تدریجی، در مورد اینکه این نزول دفعی ظرف وجودی میخواد، وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، در زمان خود پیامبر این گونه بوده و هر سال قرآن علوم جدید به قلب حجت خدا، اون چه که لازم داره برای حجیت خودش، حجت خدا به اون نازل میشه توسط ملائک و روح که فرشته ویژه‌ای هست. همه اینا رو با هم گفتگو کردیم و از همه مهمتر این گفتیم که این تنزل ملائک رو نباید با تنزل‌های دیگه یکسان بگیریم که خداوند مثلا برای بشارت مؤمن استفاده میکنه یا برای چیزهای دیگه، چون اینجا اصلا کیفیتش فرق میکنه، قیاس این دو با هم اشتباهه. اینجا خداوند متفاوت کرده، تمام ملائک میان، روح میاد. اینجا در به قرینه آیات دیگه و به تفسیر امام صادقمون علیه السلام فهمیدیم که اون چه که نازل شده قرآنه. اصلا کیفیت نزول قرآن و علومش که مورد نیاز همه هست با مثلا کیفیت ورود بشارت به قلب مؤمن متفاوته. پس قیاس این هم قیاس بیجاییه. و نکته دیگه این که ما در زمان پیامبر هم گزارشی از این نداریم که این ملائک غیر از پیامبر بر صحابه یا کسای دیگه نازل شده باشن، که امروز بخوایم این رو به هر حال اینجوری بس بدیم و بحث امامت رو زیر سوال ببریم. خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما هستم. امیدوارم که دعاهامون مستجاب بشه و خداوند لحظات غیبت امام عصر رو به ثانیه تبدیل بفهمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.